تقریباً چار ہفتے پیش خدمت شما بودیم و یک صحبتی داشتیم در مورد آنچه که در مورد این جنگ و در مورد ملت ایران خارج از ایران گفته می شود یک گزارشی دادیم. همین گزارشات را می خواهم ادامه بدهم و یک بروز رسانی بکنم. اگرچه دل ما به خاطر شهادت حضرت آقا همچنان داغدار هست، به قول مولوی که از دلبر به یادگار دردی دارم که آن درد را به صد هزار درمان ندهم، ولی آنچه که در حال حاضر در حال رخ دادن هست و با توجه به آن تصویری که ما با توجه به این حقیقت هایی که ما میبینیم در مورد آینده داریم، یک امیدی هست، یک نویدی هست، یک خوشحالی هست. با دیدن این غم و دستاوردهایی که در این 90 روز حاصل و به دست آمده انقلاب اسلامی شده است، به یاد این چند بیت پر شاعر معروف ایرانی پروین اعتصامی افتادم که فرمود: هر بلایی که از تو آید رحمتی است، هر که را دردی دهی آن دولتی است. زن به تاریکی گذاری بنده را، تا ببیند اون رخ تا بنده را. تیشه زن به هر رگ و بندم زنند، تا که به مهر تو پیوندم زنند. یک صلوات هم بفرستید بر محمد و آل محمد. در لابلای همین شهادت ها، در لابلای همین ایثار و فداکاری ها، یک نوید هایی هست، یک امید هایی هست. بالاخره سوال هست که این مقاومت و ایستادگی 50 ساله، دفاع مقدس 80 ساله، اون ترورها، اختشاشات، تحریم ها، جنگ 12 روزه و دفاع مقدس رمضان نتیجهش چیست؟ نتیجهش این است که ملت ایران عزیز شد، مردم ایران محبوب ترین مردم جهان شدند و انقلاب اسلامی مقتدرتر شد. یکی از استراتژیست های بزرگ امریکا خیلی معروفه به نام رابرت کیگن، ایشون تو واشنگتن زندگی میکنه. ایشون از جریان نیو کنزرویتیو ہے. نیو کنزرویتیو یک جریانی هست در امریکا که اعتقاد دارند که امریکا باید بر کل جهان هجمونیش رو برقرار بکند و راه برقراری هجمونی امریکا از راه قوت نظامی ہے. امریکا باید به این کشورهایی که از جهت منابع زمینی غنی هستند به اونها باید حمله بکنه و در دست خود داشته باشد. ایشون حامی بزرگ حمله امریکا به افغانستان بوده، از حمله به عراق حمایت میکرده، از حمله به سوریه حمایت میکرده، از حمله به لیبی حمایت میکرده. خیلی متفکر بزرگیه. استراتژی هایی که ایشون برنامه ریزی میکنه، نظام امریکایی بر اساس آن عمل میکند. تازه یک مقاله نوشته تو یکی از روزنامه های امریکا به نام دا اتلانتیک، اونجا یک حرفای زده که یک زلزله سیاسی در واشنگتن ایجاد کرده. بعد از نوشتن این مقاله خیلی از شبکه های امریکا بهش دعوت میکنند و میگن که چرا شما همچون مقاله مایوس کننده نوشتید. در اونجا چند تا نکته بیان کرده. عنوان این مقاله چکمیت در ایران. چکمیت یعنی مات. شما میگید مات تو بازی شطرنج، وقتی که پادشاه طرف مقابل محاصره میشود بهش میگن چکمیت. یعنی امریکا به مرحله رسیده در ایران که اون مرحله را ایشون اسم گذاری کرده چکمیت و گفته که امریکا دیگر راه فراری نداره. بعد میگه که امریکا یک شکست راهبردی بزرگی در ایران بایش مواجه شده است. بعد کلمه ای که استفاده کرده توتل دیفیت، یعنی شکست کامل. خودش گفته تو دهم می ماه امروز ظاهرا 20 می ماه است، 10 روز پیش این مقاله را ایشون نوشته است. ایران تنگه هرمز را در دست گرفته است. با وجود کشته شدن رهبران و نظامیان هنوز نظام اسلامی فروپاشی نشده است. قدرت نظامی ایران همچنان پابرجاست. تنها راهی که برای امریکا از این که فرار بکنه از این مخمصه دوباره یک حمله نظامی است، ولی من این رو پیشنهاد نمی کنم. چرا؟ به خاطر این که نه توانایی آن را داریم و نه اراده در ما پیدا هست، نه اراده جنگ دوباره وجود دارد. ولی راهی به جز نظام یک عملیات نظامی وجود ندارد. بعد میگه که این کشورهای خلیج فارس الان باید ایران را اکامودیت میکنند بکنند. اکامودیت یعنی ایران را نمیتونند نادیده بگیرند در معادلات اقتصادی و تجاری و سیاسیشون. اینی که ما داریم میگیم که نظم نوین جهانی را دارد ایران رقم میزند، یعنی این از 40 سال گذشته 50 سال گذشته میخواستند ایران را منزوی بکنند، ولی با این جنگ خودش داره اقرار میکنه که الان دیگر این کشورها نمیتوانند ایران را در معادلات تجاری و اقتصادی و جیوپولیتیکیشون ندیده بگیرند. ایران رابطه ایش با روسیه و چین بیشتر شده و در آینده هم ما هستیم که باید از این منطقه خارج بشویم و ایران سر جایش میماند. این تو مقالهش نوشته در د اتلانتیک، یکی از روزنامه های امریکی هست. ایران عزیز شد. بنده چند روز پیش یک مصاحبه داشتم با یکی از رسانه های هندوستان. اونجا از راه جاهای مختلف مهمان دعوت کرده بودن. یکی نماینده امریکا یک خانمی بود، یکی طرفدار هندوستان، بنده هم به نمایندگی ایران و چند تن نفر دیگر بودن. آنلاین بوده مصاحبه. اون خانمی که اصالتا هندی بوده ولی شهروند امریکا و طرفدار بزرگ ترامپ بوده یک زمانی، ایشون شروع کرد صحبت کردن قبل از من. میگه که ما باید از ایران تشکر بکنیم چون این امریکا هر کار میخواست میکرد. تو بعد مثال میزنه از ونزوئلا و کیوبا، ببینید اونجا چه کار کرده است، محاصره کرده است. اونجا مردم برق ندارند، غذا ندارند، گاز ندارند، از سرما و گرما دارن میمیرند، از گرسنگی دارن میمیرند. ما باید از ایران تشکر بکنیم که جلوی امریکا ایستاد و مقاومت کرد و مشت محکم به دهن امریکا زد. ایران اسلامی محبوب شد. چند روز پیش یک گزارشی از CNN میخواندم، تقریبا یک ماه پیش. اونجا میگه که جوانان چینی به کتاب فروشی هایشون مراجعه میکنند و کتاب هایی که متعلق به تاریخ ایران و انقلاب اسلامی و فرهنگ ایران هست از کتاب فروشی هایشون تقاضا میکنند که به ما این کتاب ها معرفی بکنید. به موزه هایشون که میرن اون بخشی که متعلق به فرهنگ ایران و تاریخ ایران است اونجا بیشتر مراجعه میکنند. یک گزارشی خواندم تازه که یک کتابی هست که برادرمون اینجا دارن، اون کتاب را هم میفروشند، خاطرات حضرت آقای شهید ما از زمان انقلاب. اسم کتاب خون دلی که لعل شد، اصلش به زبان عربی بود و اسمش انما صبر نصرا بوده. من میدونستم که این کتاب به زبان عربی وجود داره، به زبان اردو و انگلیسی وجود داره. تازه خوندم که به زبان چینی هم ترجمه شده است و اینقدر تقاضایش بالا رفته است که مجبور شده اند که نسخه الکترونیکیش رو بفروشند چون چاپ داره تمام میشه. این وقتی که ما میگیم که ایران محبوب شده است، یعنی این و شیعه عزیز شده است. از امریکای لاتین پیام می دهند این مدعی های ایرانی را، این سینه زنی های ایرانیان را می بینند و می گند که می پرسند از ما که این چیه که شیعیان ایرانی دارن انجام می دن، چون اونها نمی دانند در مورد امام حسین و عزاداری. بعد برای ما فرصت پیدا می شود که برای اونها توضیح بدهیم که یک امام حسینی بود که شهید شد در کربلا فرزند رسول بود و ایرانی ها و شیعه ازاداری می کنند هر سال و این مدعی ها و این سینه زنی ها که شما می بینید ما تو روایت های اهل سنت و تو روایت های خود شیعه می خواندیم که زمان ظهور که برسه همه مردمان جهان امام حسین را خواهند شناخت. الان داریم میبینیم این اتفاق داره میفته. شیعه عزیز شده است. اهل سنت کشور خودم هندوستان به علمایشون اعتراض میکنند و میگویند که شما به ما خیانت کردید که ما را امام حسین را به ما معرفی نکردید. ما فهمیدیم که رمز و راز پیروزی ملت ایران ازاداری ایشون بوده است، آشنایی ایشون و محبت ایشون به امام حسین بوده است و تبعیت ایشون از امام حسین بوده است. شما به ما خیانت کردید. تو اینستاگرام و فیسبوک پر از این ریل ها هست، پر از این ویدیو ها هست که اعتراض میکنند به حکامشون، اعتراض میکنند که ما 56 کشور اهل سنت هستیم و ایران تنها یک کشور است که شیعه است. چرا فقط ایران با وجود این که 15% جمعیت مسلمان را شیعه تشکیل میدهند، اونها چرا فقط از فلسطین و از مظلومان جهان دفاع میکنند؟ چرا اونها فقط قدرت و توانایی این را دارند که در مقابل امریکا بایستند؟ شیعه عزیز شد، شما نگاه بفرمایید، شما شاید دیدید که این حاجیانی که از ایران رفتند چقدر ازشون استقبال شده است. هر موقعی که میفهمند که طرف ایرانی هست بغلش میکنند، دستش رو میبوسند، ازش تمجید میکنند، با عظمت یاد میکنند. ویدیوهایی هست که تو اینستاگرام داره میاد، ما هر روز داریم میبینیم این ویدیوها را. بعضی ها میترسیدند نکنه یک کاری بکنند، نکنه یک چیزی بشه، ولی ملت های مسلمان وقتی که ایرانیان را در مکه و در سرزمین مدینه دیدند بغلشون کردند، دستشون را بوسیدند، ازشون تمجید کردند. شیعه عزیز شده است. در مورد هندوستان چی بگم؟ چند روز پیش خدمت یک آقای بودیم که ایشون یکی از مسئولین دفتر نمایندگی ولی فقیه در دهلی هستند در هندوستان. ایشون میگه که 40 روز اول که خودشون در هند بودند و فعال بودند در کارهای دفتر نماینده ولی فقیه در هندوستان، هر روز میانگین مردم هندوستان 20 الی 25 میلیون روپیه می آمدن کمک می کردن برای مسائل جنگی که معادلش می شود به 45 الی 40 میلیارد تومان هر روز. این چیزی نیست، این چیزی نیست، کمترین واجبی هست که انجام بیدن. بعضی ها می گفتن که این پول من استفاده بشه برای سوخت موشک. حتی اهل سنت، چون جمعیت اهل سنت در هندوستان بیش از جمعیت شیعه هست، تقریبا 80% مسلمانان هندوستان اهل سنت هستند، میاند و مثلا میدهند و میگن که این رو برای سوخت موشک استفاده بکنید. اونها شنیدن که یک پهباد شاهد ایرانی 50,000 دلاره، سعی میکنن که حداقل 50,000 دلار بدن که حداقل یک پهباد مثلا از طرف ما به اسرائیل بخوره. از این بعد احساس همبستگی کردن. خود این آقا تعریف میکرد که یک خانم شیعه آمد و طلای خود را گذاشت و گفت که این طلا را سالها است که جمع میکنم برای جهیزیه دخترم، ولی واجب میدونم بر خود که این را بفرستم ایران. هر چقدر تو دفتر گفتن که نمیخوایم، ما نیاز نداریم، شما داشته باشید، شما بیشتر نیاز دارید، اصلا نپذیرفت و گفت که شما تا از من قبول نکنید من اینجا خارج نمیشم. بعد آقای حکیم الهی که نماینده ولی فقیه هستند در هندوستان بهشون گفتن که این خانم همچنین اصراری داره، چکار بکنیم؟ ایشون هم فرمودن که فعلا بگیرید، بعد آدرس خونه این خانم را هم از ایشون بگیرید، بعدا یک کاری میکنیم برایشون. یه خانمی آمد با جوان خود، گفت که من پول ندارم برای اینکه کمک بکنم، ولی این جوانم را ببرید و ایشون شرکت میکنه در جنگی که شما دارید مثلا جنگ میکنید. این از هندوستان. از کشمیر واقعا اینها سنگ تمام گذاشتن. من نمیدونم این آماری که دادند درست هست یا نیست، ولی گفته می شود که بیش از 7,000 میلیارد تومان اونهایی که ماشین داشتند ماشین فروختند، اونهایی که موتور داشتند موتور فروختند، اونهایی که اون ظروف غذا، ظروف غذایی که گران قیمت است را، اون را فروختند و پولش را فرستادند، نه به خاطر این که دیدن که این ایران یک کشور جنگ زده هست، به خاطر ترحم، نه افتخار. حرف شیعه هندوستان این است که شما ملت ایران با جان و مال دارن جهاد میکنند، ما حداقل با مال ما در راه این جنگ و در راه ارزش های اسلامی جهاد بکنیم. ما بعد از دیدن این معجزات، بعد از دیدن این زیبایی ها، به این انقلاب اسلامی ایمان آوردیم. ما به این انقلاب اسلامی ایمان آوردیم. در جهان مشکلات زیادی هست. شما می دونید که حدوداً 40% مردم جهان، تو یک آمار سازمان بین المللی می خواندم، حدود 40% مردمان جهان بیش از یک وعده در روز ندارند غذا. بیش از یک وعده ندارند، حد اقل یک وعده بیش از اون ندارند. خیلی ها گرسنه میخوابند در جهان. یک گزارشی از یکی از مجله های تخصصی طبی که متعلق به انگلستان است به نام لنست میخواندم که در 50 سال اخیر به خاطر تحریم های ظالمانه امریکا و اروپا 38 میلیون نفر که بین اونها 51% کودک بودند زیر 5 ساله جان را از دست داده اند، چون دارو به خاطر تحریم بهشون نمی رسید، غذا بهشون نمی رسید. به این خاطر جهان، یکی از جریان های هندوستان جریان چپی که افکار کمونیستی و مارکسیستی دارند، اونها در ایدئولوژیشون با دین مشکل دارند، دین را قبول ندارند. شما میدونید اون جمله معروف کارل مارکس که میگه که دین افیون ملت هاست. اینها در هندوستان حس استعمار ستیزی داشتند، ولی مایوس بودند، مایوس بودند و فکر میکردند که راهی برای مبارزه در مقابل امریکا نیست، ما نمیتوانیم امریکا را شکست بدهیم. بعد از این جنگ، بعد از این جنگ امیدوار شدند. خودشون بین خودشون دارن میگن که اگرچه ایران یک حکومت دینی هست، ولی ما داریم میبینیم که توانایی مقابله در مقابل استکبار جهانی وجود دارد، پس ما باید از این انقلاب حمایت بکنیم. مستضعفان جهان امیدوار شده اند. ما به این انقلاب ایمان آوردیم. تنها راه نجات مظلومان جهان، تنها راه شکست استکباران جهان را این انقلاب می دانیم. ما راه این انقلاب را انتخاب کردیم. حافظ می گوید درد عشقی کشیده ام که مپرس، زهر هجری چشیده ام که مپرس، گشته ام جهان و آخر کار دلبری برگزیده ام که مپرس. و این انقلاب دلبر ماست، به آینده امیدوار هستیم. همین تجمعات، آثار این تجمعات را شما نگاه بفرمایید. ما مصاحبه که می دادیم برای رسانه های هندوستان، به ما گفتن که ما دیدیم در این تجمعات بانوان ایرانی نقش فعالانه دارند ایفا می کنند. آنچه که به ایشون گفته شده بود، پروپاگنداهای شبکه های امریکایی و اینها، که زنان ایرانی حقوقی ندارند، حق تحصیل ندارند، حق رانندگی ندارند، حق سیاسی ندارند، ولی ما داریم میبینیم که نقش فعالانه دارن ایفا میکنند. شما بیایید برای ما در مورد وضعیت بانوان ایرانی توضیح بدهید، بعد ما میریم برایشون میگیم که این مقدار متخصص داره. کتابهای آقای راجی را خوانده بودیم، سعود 40 ساله و اینها، این مقدار متخصص داره، معلم داره، پزشک داره، دانشمند داره. بعد اونها تعجب میکنند به این همه حرفایی که این همه سالها به ما گفته شد. پروپوگندای چندہ سالے با پول ملیاردی کے انہوں خرچ کردے بودن ان تجمعات شکستند، ان تجمعات شکستند. چشم مظلومان جہان به این تجمعات شماست. اینها فکر میکردند که با پروپاگندا میتونند مردمان جهان را در مورد ایران بدبین بکنند، ولی این تجمعات ثابت کردند که مردم ایران با نظامشون هستند، مردم ایران ایستاده اند با نظامشون. در آخر سلام میفرستیم به شهدای اسلام، سلام میفرستیم به امام شهدا و سلام میفرستیم به امام شهیدمان و سلام میفرستیم به شما مردم و ملت عظیم الشان ایران. و السلام علیکم و رحمت الله.